اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. این دو صفحه خیلی حرف داره، مخصوصا در عرض کنم که تفسیر صافی مرحوم فیض کاشانی چیزهای خیلی جالبی داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یه روایت مفصلی هست که نمیدونم الان کی تفسیر اینا رو گفتم، خط کشیدم دور حدیثش، میخونم براتون در ذیل آیات آخر سوره اعلا. اینه استادمون میفرمود که سبح اسم ربک الاعلا، یعنی تسبیح کن اسم رب اعلا را. آخه قرآن جاهایی که داره یسبح و یسبح داره که سبح لله ما فی السماوات و الارض در سوره 8، یسبح لله ما فی السماوات و الارض، ولی تو این سوره داره سبح اسم ربک الاعلا. اولا به پیغمبر خطابه که پیغمبر تسبیح کن نام پروردگارت را که بلند مرتبه تره. عرض کنم که این سبح اسم ربک الاعلا، اعلا صفته. خب صفت چیه؟ صفت اسم یا صفت رب؟ صفت اسم هم میشه باشه، برای اینکه خدا گفته تسبیح کن نام بلند مرتبه تر خداوندت رو، که روایت داره که پیغمبر وقتی اینجوری میشد میگفتن سبحان ربی الاعلا و بحمده، و این ذکر رو در سجود میگفتن نه در رکوع. در رکوع میگفتن سبحان ربی العظیم و بحمده. این نکته اول. از این میخواستن استفاده کنن که چون پیغمبر بالاترین اسم خداست، اسم اعلای خداست، ما باید پیغمبر را هم تسبیح کنیم، نه فقط خدا خدا را. خدا خدا تسبیحش که فطریه و مشخصه، اما اسم خدا هم منزه است از تصور و از نسبت و از توصیف ما، مگر خدا بگه سبح اسم ربک الاعلا به مخاطبش پیغمبره، ولی در واقع به ما خطابه. معناش اینه که نام اعلای پروردگارت رو تنزیه کن. نام اعلای پروردگار وجود مقدس پیغمبر اکرم است به مقام نورانیش، یعنی مقام نورانیت پیغمبر اکرم منزه است از نسبتهایی که ما میدیم، منزه است از احاطه بر وجودشون، منزه است از خیلی چیزا، از معرفت معمولی. در این راستا روایتی هست از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خطاب به امیرالمؤمنین، یا علی نشناخت خدا را مگر من و تو، نشناخت مرا مگر خدا و تو، نشناخت تو را مگر خدا و من. این هست روایتش. بنابراین از نظر اثبات عقلی میگیم که خدا بی نهایت در بی نهایت در بی نهایته. فلاسفه یه تعبیری دارن که میگن خدا فوق ما لایتنا هاست، به ما لایتنا ها عدتن شدتن مدتن، یعنی فاصله خدا با بی نهایت بی نهایته، یعنی خدا از بی نهایت بزرگتر است و فاصله شون هم بزرگیش هم بی نهایته. اگه اینجوری باشه، یعنی اینجوری میگیم اگر یه بی نهایتی رو در این کف فرض کنیم، این کف رو بگیم بی نهایته، خدا فاصلهش که بی نهایته با این بی نهایت بی نهایته، یعنی باید نردبانی با پله های بی نهایت بذاریم تا برسیم به خدای بی نهایت تازه، یعنی فاصله اون بی نهایت با این بی نهایت بی نهایته که درست هم هست. لذا اسم خدا شد الله. سبح اسم ربک الاعلی جای دیگه نیومده، همه جا اومده یسبح لله، سبح لله، فقط اینجا اومده سبح اسم ربک الاعلی. بالاخره اسم با خود خدا فرق داره، تفاوت داره، اسم غیر مسماست. این خیلی بحث جالب. در پایان آیه آمده که ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی. این حرفایی که گفتیم مخصوصا آیه آخر که و الاخرت خیر و ابقا، آخرت بهتر است و پایدارتر و باقی ماندنی تر است. و الاخرت خیر و ابقا، ان هذا لفی الصحف الاولی، این در نامه ها و کتاب های گذشته است. اولا یعنی گذشته، صحف ابراهیم و موسی، نامه ها و کتاب های ابراهیم و موسی. اینجا می فرماید که اشارتون الی ما سبق من قوله قد افلح من تزکا، اینی که گفتیم قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، اینها در صحف گذشته هم هست. یه بحثی هست که اون چه که در ادیان اومده همه تأسیسی است یا تأییدی هم داره، امضایی هم داره. تأسیسی معناش اینه که در یک دین یک چیز به وجود اومده، تأسیسی نیست چی در دین، معمولا امضایی است. یعنی چی؟ یعنی نماز و زکات و حج و اینها تمام در ادیان گذشتن بوده، اسلام هم امضا کرده، تأسیسی نیست که از اصل به وجود. شاید بعضی از دانشمندان، البته کتاب مستقلی من نمیشناسم، مطالبی در کتابها گفته باشن که چیا در دین تأسیسی است و چیا امضایی است، که امضاییش بیشتر از تأسیسیشه. چیز جدید که نوآوری باشه در دینی کمتر دیده میشه. ذیل این صحف ابراهیم و موسی به اصطلاح یه روایت جالبی داره که چون خیلی حرفای جالبی داره من روایت رو میخونم به خاطر روایتش. فل خصال، آخه اینا میگن که به بهاءالله میگن چیچی اعلا، نبی اعلا، همین لقبی که دادن به اونها اعلا میگن، چی قبله اعلا، الان اصطلاحش یادم رفت، فقط از لفظ اعلاش استفاده میکنن، همینطوریست که میفرمون. عرض کنم که یکی از کتابهای برجسته شیخ صدوق کتاب خصاله. خصال جمع خصلته، خصلت یعنی صفت و اخلاق. خیلی کتاب جالبیه، واقعا آدم فکر میکنه که یک نفر با عمر محدود چقدر تونسته احادیث رو در کتاب‌های مختلف جمع کنه. الان کتاب‌هایی که از شیخ صدوق در دسته حدود 20 و چند تاست، ولی نوشتن 300 کتاب نوشته، همش هم بر مبنای روایاته. موضوع بندیش فوق‌العاده است، اندیکسش فوق‌العاده است، استثنایی. یکیش خصاله. خصال اومده اینجوری گفته: باب الخصلت الواحده، باب الخصلتان، باب الخصال الثلاث، باب الخصال الاربعه. یعنی یه خصلت، روایات که درباره یه خصلت اومده، روایت اومده که کسی که این خصلت رو داشته باشه مثلا ثوابش اینه. باب دو تا خصلت، روایت گفته اونهایی که دو تا خصلت داشته باشن ثوابشون مثلا اثرش اینه. باب خصلت رفته تا، کتاب خیلی قطوره، حدود 500 صفحه است، در همین قطع روایت خیلی جالبی داره، خیلی جالبه. و خب شیخ صدوق هم هست دیگه، یکی از نویسندگان کتب اربعه ماست. شیخ صدوق روایت نقل کرده از ابوذر، انه سأل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کم انزل الله من کتاب، خدا چند تا کتاب نازل کرده به پیغمبران جمعا تو این روایت ما. قال معت کتاب و اربعه، فرمود که 104 کتاب نازل کرده. مجموع کتاب‌هایی که خداوند به پیغمبران داده 104 کتابه، مع و اربعه 104 کتاب. انزل الله علی شیس 50 صحیفه، 50 تاش رو، 50 صحیفه، 50 نامه، 50 جزوه بر شیس نازل کرده. و علی ادریس علیه السلام 30 صحیفه، بر ادریس 30 نامه. 30 کتاب. و علا ابراهیم علیه السلام 20 صحیفه، بر ابراهیم 20 نامه 20 کتاب. و انزل التورات و الانجیل و الزبور و الفرقان، انجیل و تورات و زبور و فرقان رو هم نازل کرده. خب این تا اینجا. بله. قال قلت یا رسول الله و ما کان صحف ابراهیم علیه السلام، در صحف ابراهیم چیا بوده که 20 مثلا نامه بوده؟ قال کانت امثالا کلها، همش ضرب المثل بوده، همش مثل زده که مردم از طریق مثل به اصطلاح پند بگیرن. و کان فیها، یکی از مطالبی که در کتاب صحف ابراهیم بوده این بوده، ایها الملك المبتلى المغرور انی لم ابعث کل تجمع الدنیا بعضها الى بعضن، که منظور از این ملک بادشاه لابد نمروده که با ابراهیم روبرو بوده دیگه. ای پادشاهی که مبتلا هستی و به خودت مغروری، من تو رو برنانگیختم، امکانات ندادم که دنیا رو جمع کنی پیش خودت، ولکنی بعثت که لترد عنی دعوت المظلوم، به تو امکانات دادم ای نمرود که دعوت مظلوم رو از من، دعای مظلوم رو از من برگردونی، یعنی یه کاری کنه که مظلوم بر علیه ظالم دعا نکنه، یعنی اینکه ظالمی نشه. فانی لا اردها، من دعوت مظلوم بر نمیگردونم، مظلوم بر علیه ظالم دعا بکنه دعاش رد نخورد نداره. توی روایات دیگر هم هست که 3 دعا هست که مستجاب میشه، یکی دعوت مظلوم علیه ظالم، و ان کانت من کافرن، اگرچه مظلوم کافر باشه، و علل عاقل ما لم یکن مغلوبا ان یکون له 3 ساعات، این دنبالشه. حضرت میفرماید عاقل مادامی که در تحت سیطره نیست و میتونه ساعتش رو خودش تقسیم بکنه، باید به 3 ساعت، به 3 وقت، 3 قسمت کنه وقتشو. یوناجی فیها ربه، ساعتون یوناجی فیها ربه، یه مقدار وقتشو با خدا بگذرونه، مناجات کنه با خدا. و ساعتون یحاسب فیها نفسه، یه ساعتای رو، یه وقتای رو خودش حساب خودشو داشته باشه، که این میدونید که خیلی اصطلاح در روایات ما محاسبه نفس، حتی سید ابن طاووس کتابی داره به نام محاسبت النفس، روایات اون اصلیش همینه، حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل از این که دیگران حساب از شما بکشن خودتون دفترتون رسیدگی کنید. و ساعتون یتفکر و فی ما صنع الله عز و جل الی، یه وقتایی رو بذارین برای اینکه ببینید خدا با شما چیکار کرده. و ساعتون یخلو فیها به حظ نفسهی من الحلال، همش هم به عبادت و فکر نه، یه وقتایی هم تقسیم کنید برای خودتون که از حلالها بهره ببرید، حلال خوردنی، حلال گشتنی و دیگر احتیاجات انسان. خیلی جالب این روایت. فان هذه الساعه اون لتلک الساعات و استجمام القلوب و تودیع لها، برای اینکه این ساعتی که از حلال ها استفاده میکنید کمک است برای اون ساعات دیگری که اونها رو بتونید بیشتر استفاده کنید و از اونها بهره ببرید. و استجمام القلوب یعنی فکرتون رو متمرکز کنید که بتونید به اونها برسید، برای این باید از حلال ها استفاده کنید. و تودیع لها، و به اصطلاح خوب به ودیعت گذاشتن اون 3 ساعت دیگه است. و جالب این روایت، اصلا عجیبه، حضرت به اصطلاح این چی سوال کرده چی گفته. و علل عاقل ان یکون بصیرن به زمانه، یه روایت من میخونم برای همین طرح نوروزی، میگم که امام صادق علیه السلام فرمودن که العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، کسی که زمان شناس باشه اشتباهات برش هجوم نمیاره. این شبیه اون روایته، و علل عاقل ان یکون بصیرا به زمانه، عاقل باید زمان شناس باشه، به زمان خودش آگاه و بصیر باشه. مقبلا علی شأنه، رو بیاره به شأن خودش. یعنی چی رو بیاره به شأن خودش؟ یعنی شأنشو بشناسه، شخصیتشو بشناسه، اندازه خودشو بشناسه، مقام خودشو بشناسه، به مقام خودش پیش بره، رو بیاره، اقبال کنه، استقبال کنه از مقام و شأن خودش، در حد شأنش کار کنه. حافظن للسانه، عاقل باید زمانشناس باشه، شأن خودش رو بدونه، زبان خودش رو حفظ کنه. فان من حسب کلامه من عمله قل کلامه، کسی که کلامش رو جز عملش حساب کنه، چون کلام جز عمله دیگه، گفتار جز اعماله، اگر کسی حساب کند گفتارش را جز عملش، اون وقت کم حرف میزنه، یعنی بدونه که این عمله و حساب داره و زیر ذره بینه و تأثیر گذاره. الا فی ما یعنی، مگر در اون جاهایی که براش مقصودشه و معنا داره و هدف داره، بی خودی حرف نمیزنه. و علل عاقله ان یکون طالبن لسلاس، عاقل باید دنبال سه چیز باشه، عاقل باید دنبال سه چیز باشه: مرمتن لمعاش، یه مقدار برای زندگیش فکر کنه، دنبال زندگیش باشه، طراحی زندگیشو داشته باشه، فکر زندگیش باشه. مرمتن لمعاش او تزودن لمعاد، یا توشه فراهم کنه برای معادش. ببینید کلمات روایت از نظر ادبی خیلی جناسه و خیلی حضرت قشنگ تعبیر کردن. عاقل باید دنبال سه چیز باشه: مرمتن لمعاش او تزودن لمعاد، یا بره دنبال این که اسباب زندگیشو جور کنه، یعنی کسب و کار کنه، یا زاد و توشه برای آخرتش فراهم کنه، او تلززن فی غیر محرم. یعنی واقعا همین روایت آدم بگه، برای اینایی که میگن که اسلام نمیدونم چجوریه، سختگیر اینها، همین روایت کافیه. او تلززن فی غیر محرم، یه مقدارم دنبال لذت جویی، لذت بردن باشه در غیر حرام. یعنی لذت بردن به اصطلاح اشکال نداره، لذت بردن مذموم نیست، بلکه بره دنبال لذت جویی، به دست آوردن لذت، اما فی غیر محرم. قال قلت یا رسول ال... اینا همه در کتاب کی بود؟ حضرت ابراهیم علیه السلام. قال قلت یا رسول الله، ابوذر میگه گفتم ای رسول خدا، فما کانت صحف موسی، صحف موسی چی بود؟ قال کانت ابرن کلها، کتاب صحف موسی همش عبرت بود، یعنی ذکر داستانهایی که، مثلهایی که، قصصی که، وقایعی که عبرت باشه برای دیگران. کانت عبرن کلها، همش، یا عبرن، ضبطشو دقیق نمیدونم، باید لغت نگاه کنم، همش عبرت، ولی معناشو میدونم، همش عبرت بود. و فیها عجیبون لمن ایقن بالموت کیف یفرح، یکی از مطالبی که تو صحف موسی هست اینه که کسی که یقین به مرگ بکنه داشته باشه چگونه فرحناک میشه، یقین به مرگ داشته باشه چگونه یفرح. ولی من ایقن بالنار کیف یزهک، اگر کسی یقین به آتش داشته باشه چگونه میخنده. ولی من یرد دنیا و تقلبها به اهلها کیف یطمئن الیها، اینا در صحف موسی است. کسی که میبینه تقلب دنیا رو بر اهلش، یه روز داره یه روز نداره، یه روز سالم یه روز مریضه، یه روز بهش اقبال میکنه یه روز بهش ادبار میکنه، وقتی تقلب دنیا یعنی تغییر دنیا رو میبینه چگونه اطمینان پیدا میکنه به دنیا. ولی من یؤمن بالقدر کیف ینسب، کسی که یقین به قدر داره چگونه برای خودش ینسب، یعنی نسب آینده میکنه، چگونه میتونه که با اینکه به قدر یقینه هی ستون برپا میکنه، هی مثلا زندگی برپا میکنه، برای خودش طراحی های میکنه، کیف ینسب. ولی من ایقن بالحساب ثم لا یعمل، و کسی که یقین به حساب داره و عمل نمیکنه، اینا در صحف موسی است. قال قلت، ابوذر میگه حرز کردم خدمتشون، فهل فی ایدینا مما انزل الله علیک شیئون مما کان فی صحف ابراهیم و موسی علیهم السلام. اینایی که در صحف موسی و ابراهیم بود تو دست ما هم چیزی هست، یعنی در دست شما پیغمبر در واقع اینجوری میخواد ابوذر سوال کنه، از این مطالبی که در صحف ابراهیم و موسی الان نقل کردی و دیگر تو دست ما هم چیزی هست؟ قال یا ابوذر اقرا قد افلح من تزکا الی آخر سوره. میخوای ببینید در صحف موسی ما چیه؟ اینو بخون. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، که گفت ان هذا لفی الصحف الاولى، صحف ابراهیم و موسی، اینا در صحف اونها هست و معناشو و مطالبش. عرض کنم که این روایت هم بخونم. فل کافی عن الصادق علیه السلام ان الله عز وجل لم يؤت الانبیاء شیئا الا وقد اعطاه محمدا صلی الله علیه و آله و سلم. امام صادق علیه السلام فرمود خداوند متعال به هیچ پیغمبری چیزی نداده مگر اینکه اونو به پیغمبرم داده، یعنی هرچی در کتابهای گذشتگان، هرچی از معجزات گذشتگان، هرچی از کمالات گذشتگان بوده به پیغمبر داده. و قد اعطا محمدن صلی الله علیه و آله و سلم ما اعطا الانبیاء، به پیغمبر داده تمام اون چیزهایی که به انبیاء داده. و عندنا از صحف التي قال الله عز وجل صحف ابراهیم و موسی علیهم السلام قیل هی الالواح قال نعم. و صحف ابراهیم و موسی پیش ماست، امام صادق علیه السلام فرمود. بعد قیل هی الالواح، همون الواح موسی که میگن تو قرآن هم اسمش هست، پیش شما هست؟ قال نعم. تأیید این روایت روایات دیگری است که در ذیل جمله توی خطاب قدیر الا انه وارث و کل علم، اونجا داره که یا به اصطلاح تمام اون چیزایی که پیش انبیا هست وارث، در روایت دیگه داره، در روایت تفصیل داره که صحف ابراهیم و موسی و نمیدونم تمام انگشترها و شمشیرها و چیزای به اصطلاح یادگاری های علمی تمام انبیا پیش حضرت ولی عصر ارواحنا فدا هست.